مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. چهل نما به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه چهل نما رادیو فرهنگ سلام، من پیمان شیخی هستم و در این برنامه هم قرار شده که خدمت یکی دیگر از هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی کشورمون باشیم و اجازه بدین که بعد از یک فاصله کوتاه عرض کنم چه عزیزی در استودیو حضور پیدا کرده. خب شنوندگان عزیز برنامه چهل نما، خیلی خوشحالم که در این برنامه هم شنونده ما هستین و امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. در عرصه هنرهای نمایشی کشورمون عزیزانی هستن که در عرصه مدیریت هم سالهای زیادی فعالیت داشتن و دکتر رحمت امینی یکی از این عزیزان هست که نویسنده، کارگردان و یکی از مدیران با سابقه تئاتر کشور اون هستن، در استودیو حضور پیدا کردن. از قول شما بهشون سلام میکنم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شنوندگان محترم و هم شما بزرگوارانی که این برنامه رو تهیه میکنید. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب آقای دکتر رحمت امینی عزیز، میخوام ازتون این سوال داشته باشم که اولین بار که تئاتر تماشا کردین چه سالی بوده، چند سالتون بوده و آیا همون نمایش باعث شد که جذب هنرهای نمایشی بشید یا متعاقباً کارهای دیگری؟
خب اونی که یادم میاد، قاعدتا اولین باری که یادم میاد نمایش دیدم و جذب شدم، در حیات مدرسه توحید ورامین بود. دبستان توحید.
اهل اونجا هم هستین درسته؟
بله.
بسیار عالی. خب
بعد من فکر میکنم کلاس شاید چهارم بودم، مثلا سوم چهارم ابتدایی بودم و یک نمایشی در حیات مدرسه از روی یکی از دروس کتاب فارسی که اگر در واقع جزئیاتش یادم نیست، کلیاتش یک داستان در مورد اشعث و بحث‌های شکنجه مسلمانان در یک دوره تاریخی بود.
بله.
که اونجا دیدم و میشه گفت شاید، یعنی در واقع اونی که یادم میاد از همونجا بود که خیلی برام مهم شد.
حسن وارسته هم همکلاسی بود یا نه؟ بعدن دوست شدیم.
حسن که همه فکر میکنن ورامینیه، در اصل نه، انقدر با ورامینیا گشت که به این نام شاید خوانده شد. حسن همکلاس دوران دانشگاه منه.
آها.
آره. ولی بعد از همون دوره دانشگاه خیلی با هم کار میکردیم و اینها با هم یه دوره اصلا طولانی من مینوشتم، ایشون کارگردانی میکرد.
خدمت عرض کنم که دکتر جان، واقعا اون اثر نمایشی که شما در حیات مدرسه و پیشبینی میکنم در یک مناسبت خاصی هم بوده طبیعتا تماشا کردین، باعث شد که شما اینقدر ترغیب بشین که حتی دانشگاه هم برین در ارتباط با این رشته؟
خب ببینید، آدم گاهی اوقات یک چیزهایی رو داره در درون خودش قبل از اینکه من اون تئاتر رو ببینم، فیلم هایی که می دیدم، حالا یا در سینما یا در تلویزیون، خیلی پیگیر بودم. یعنی من یادم مثلا سریال های خیلی جذابی مثل محله بروبیا، محله بهداشت، نمیدونم اینها،
آتیلا پسیانی
بله
بود و
بله. مثل آباد بله مثلا بله. اینها و سریال های درجه یکی که اون موقع بعدن پخش می شد، سربداران و امثال هم. من قبل از اینکه میام اون نمایش رو به عنوان تئاتر روم تأثیری بذاره، خودم رو در مسیرهای مختلف از خونه تا مدرسه، از خونه تا محل کار پدر، از خونه تا مثلا خونه یکی از اقوام جوری تصور میکردم که در حال بازی کردنم، چون فیلم ها رو میدیدم تصورم این بود که بله دارم مثلا این مسیر رو به عنوان یک بازیگر طی میکنم، دوربینی هست و داره من رو ضبط میکنه و بعدن احتمالاً پخش میشم از این مسائل اینچنین.
مثلا همه یکم پخش میکرده اون موقع درسته توی ذهنتون، چون بله. دو تا شبکه بیشتر نبود
قاعدتاً دیگه. بله بله اون موقع ها اون دو شبکه هم از یک تایمی از عصر در واقع برنامه داشتی.
بله
از برفک در واقع ما میدیدیم منتظر بودیم.
بله یادمه
در واقع بعد از اینکه به برفک هم ختم میشد، از برفک تا برفک.
بسیار عالی. دکتر جان اجازه بده یه پرسش ازت داشته باشم. من شما رو بیشتر به عنوان نویسنده و کارگردان میشناسم و شما خودتون رو در قالب یک بازیگر استار و ستاره در حقیقت تصور میکردین. آره چرا بازیگری رو پررنگ نکردین؟ شاید بوده، من خبر ندارم.
نه هنوزم در واقع از بازیگری بدم نمیاد، یعنی مایل هستم اگر در واقع اتفاقی یک نکته جایی چیزی پیش بیاد. شاید این اتفاق هم افتاده گاهی مثلا توی کارهای دانشگاهی بعضی از دوستان.
بله.
پایان نامه هاشون بازی کردم و میشه گفت حتی یکی دو بارم هم بازی کسانی مثل آقای سیامک سفری در همون دوران مثلا حدود 20 سال پیش.
آفرین. بله.
در مسکه در مدرکه کار جالبی شده بود. خب. تو اون دوره و الهام پاور نجات این تجربیات رو داشتم در واقع. ولی وقتی که یک دوره یک سال قبل از دانشگاه دوره نمایشنامه نویسی گذروندم، اولین دوره جدی هنریم به عنوان آموزش رو وقتی گذروندم، خیلی جذب درام و نگارش شدم. آره. بعد در کنارش همزمان وارد حوزه رسانه هم شدم، یعنی از همون سالای جوانی
یعنی خبرنگار
سالگی بودیم؟ بله دیگه از 21 سالگی خبرنگار و منتقد شدم به نوعی.
دکتر به همین دلیل بود موقعی که من تازه خبرنگار شده بودم، من خبر رو می نوشتم، شما یه لبخند همیشه می زدی.
خوشم می آمد، می گفتم عجب خبری تهیه کردم. من واقعا خب شروع کردم و اون شد عشق و علاقم، یعنی معیشتم، شغلم در واقع رفت تو حوزه خبرنگاری و نقد و با روزنامه‌های درجه یک
بسیار
کار می‌کرد. اصلا روزنامه همشهری بود، بعد جمهوری اسلامی بود، این چند تا روزنامه بود. بعد که روزنامه‌های بعد ادامه روزنامه مثل جامعه بود،
بعد در زمینه تئاتر می‌نوشتم.
بله. نه البته اون موقع
چون جمهوری اسلامی نداشت، ستونی به نام تئاتر نداشت.
سینما تئاتر داشت و تو جشنواره‌های فجر اگه یادت باشه صفحه 2ش مختص یک ستون مختص همون روزهای جشنواره میشد.
آره ولی تئاتر اینقدر کم رنگ بود که اصلا تقریبا دیده نمیشد.
بله
آره.
ولی من گزارش نقاشی هم مینوشتم، یعنی نمایشگاه نقاشی میرفتم.
آفرین.
و گزارش تهیه میکردم، گفتگو با انواع اقسام هنرمندان.
خب دکتر ببخشید خیلی داریم سری میریم، اجازه بده یه فاصله بگیریم.
بله بله.
برگردیم. من دوست دارم در مورد هنرهای تجسمی هم ازتون بدونم، مثل که ظاهرا دستی بر آتش دارید.
همینطور.
خب شنوندگان عزیز برنامه چهل نما رادیو فرهنگ، همچنان خدمت جناب آقای دکتر رحمت امینی هستیم و حالا میخواییم بدون اطاله کلام ازشون بپرسیم که در مورد جهان هنرهای تجسمی چه اطلاعاتی داشتند که در موردش نگارش هم میکردن.
ببینید، من اگر تئاتر نمیخوندم رشته دانشگاهیم و شاید اگر توی شهری که بودیم آموزشگاه های هنرهای تجسمی میبود، به گرافیک هم جذب میشدم، یعنی میرفتم سراغ گرافیک، علاقه داشتم.
یه جوری مطلوب نسل من و شما این رشته گرافیک بود.
بله. یکی گرافیک بود، یکی زبان انگلیسی که واقعا تو اون دوره خیلی کم بود داشتیم، یعنی واقعا آموزشگاه درستابی نبود و من همیشه حسرت اینو میخورم که چرا در دوره جوانی که آدم برای زبان آموزی بهتر میتونه یاد بگیره، چرا کسی نبود یا دورش کسی نبود که این زبان یاد بده. به هر حال بگذاریم، گرافیک هم یه جوری بود که دوست داشتم، بنابراین حتی همین الان هم که مثلا کار تئاتری چیزی میکنم توی حوزه در واقع پوستر و اینها خیلی دخالت میکنم که مثلا اون پوستر چجوری طراحی بشه مثلا یا کارهای در واقع فضای مجازی چجوری طراحی بشه. اما اینکه دانش خیلی ویژه‌ای داشته باشم دیگه نه، به اون صورت نه. اون روزایی هم که نمایشگاه نقاشی میرفتم بیشتر پرسشگر بودم، برام جالب بود و دیگه قاعدتاً یه سری نقاشان جهان رو بعد کم کم میشناختم که توی پرسشام بتونم با اون نقاش محترم یا اون هنرمندتونم پرسش و پاسخ برقرار کنم. در این حد بود که بعدش هم برای کنکورهای مختلف، خب خاطرتون هست دیگه، من 3 تا کنکور امتحان دادم دیگه، هم کارشناسی، هم ارشد، هم دکترا.
بله.
بنابراین لاجرم بخشی از سوالات اساسا راجع به اطلاعات عمومی هنر و دنیای هنر به معنای عام کلمه.
بسیار خیلی ممنونم. و چه شد که بیشتر در یک برهه از زمان شما نویسنده شدین و بعد کارگردانی رو پررنگ
و بعد احتمالاً بازیگر؟ شاید آخرین مقصد من اولین چیزی بوده که
اینطوری که داره پیش میره بعیدم نیستش والا. نه نقاشی برگزار کنین.
نه نقاشی رو که خیلی فکر نمی کنم. اما میگم اون دوره‌ای که گذروندم قبل از دانشگاه خیلی جالبه، هیچ وقت تکرار نشد با اون حجم. من در طی 5-6 ماه شاید اغراق نکنم 170-180 تا کتاب خوندم.
آفرین.
من نه اینکه فقط هم بخونم رد شم. خلاصش رو بنویس، از ادیب شهریار گرفته تا آرتور میلر، یوجین اونیل و غیره.
آفرین.
منو وارد دنیای واقعا لایتناهی درام کرد و دیدم که دارم قلمم میزنم تو مطبوعات، این ورم که دارم میخونم، پس رشتم و وقتی که امتحان دادم در دانشگاه و سال دوم که میخواستم تعیین گرایش بکنیم، اون موقع اینجوری بود دیگه، اول عمومی 2 سال میخوندی.
بله.
بعد به جای بازیگری زدم ادبیات نمایشی.
آها.
و این شد که مسیرم به سمت ادبیات نمایشی رفت و البته تو همون سالها به پایان نامه های بچه ها کمک میکردم، اون عشق بازیگریمو در پایان نامه ها بروز میدادم، بازی میکردم، ولی ایتم اومد اینور. توی این 6-7 سال اخیر هم تقریبا نمایشنامه نویسی رو یه جورایی تو حاشیه بردم
و کارگردانی پررنگ شد.
آره. خیلی پررنگ شده.
یه سوال در مورد جهان نمایشنامه نویسی دارم و بعد بپردازیم به بحث کارگردانی شما. تا الان چند تا اثر نمایشی شده که بنویسید و چند تا چاپ شده آقای دکتر؟
نشمردم، ولی اغلب کارهایی که نوشتم اجرا شده. بخش عمده‌اش توسط همین آقای حسن وارسته، از جمله همسر چینی، جگر هندی، خرس و چشمه، چون تو کار کودکم کار کردم.
بله.
و میشه گفت فکر کنم مثلا 14-15 تا به طور جدی نمایشنامه نوشتم و حدود 5-6 تاشم در جاهای مختلف منتشر شده، چاپ شده. مثلا خود همسر چینی، مثل شناسایی، مثل مچگیری و اینها، مثل مجلس غریب تنهایی، اینها منتشر شده. و بارها که تو این چند سال انتشاراتی ها در مورد انتشار اون چند تای دیگه‌ای که چاپ نشده صحبت کردن، بله. من هنوز به نتیجه نرسیدم که خیلی دلهوره دارم که وقتی یک بار اینا چاپ بشه بعدم پشیمون نشم از اینکه چرا چاپشون کردن.
خب پس شما از اون دست آدمایی هستین که فقط صرفاً سابقه کار برای خودتون دست و پا نمی‌کنید.
نه واقعا سابقه کار من بیشتر روزنامه‌نگاری بوده.
خب دکتر جان، یه پرسش دیگه دارم در مورد در حقیقت این منتشر کردن آثار نمایشی. نمایشنامه خوندن برای مخاطبان یه لذت ویژه‌ای داره و ممکنه و قطعا در شهرستان‌ها، در شهرهای دور، در حقیقت کسانی هستن که دوست دارن آثار نمایشی ایرانی رو مطالعه بکنن. اما اونچه که واقعیته در حقیقت می‌بینیم که فراگیر نیست، پخشش فراگیر نیستش. به عنوان کسی که سالهاست دارین نمایشنامه می‌نویسید، به عنوان کسی که دست کم 5 اثر نمایشی از شما منتشر شده، دلیل این رو در کجا می‌بینید؟ ایراد کار کجاست آقای دکتر؟
ایراده که چی؟
اینکه درست پخش نمیشه. مثلا نمایشنامه شما رو به فرض دارم میگم، قیاس معفارقه، الان در تایباد، در زاهدان، در ماکو، در اون طرف سنندج ممکنه نباشه.
درست.
یعنی طرف باید بیاد تو شهرهای بزرگ بخره نمایشنامه رو تهیه بکنه، یا اگر شانس بیاریم به صورت اینترنتی داره به فروش میرسه، خریداری بکنه و بعد از چند روز بنا به مسافتی که داره به دستش برسه. ایراد کار کجا هستش آقای دکتر؟
ببینید، ما واجد تقریبا نزدیک به 2 قرن سنت درام نویسی هستیم، در حالی که واجد چندین قرن و یک شاید هزاره واجد سنت ادبیات هستیم.
بله، خب بله.
یه بخشش برمیگرده به عادت‌های ما در مورد خوندن و مطالعه و این حرفا. بنابراین ما خیلی مشکل داریم. مثلا فرض بکن همون هنرمند در تایباد، در نه حتی مثلا در استان‌های بزرگی مانند فارس، خراسان، اصفهان میخوان که یک نمایش کار بکنن، یک نمایش نامه. هنوز که هنوز این آرزوی مثلا من و دوستان منه که یک بانک اطلاعاتی باشه که این بانک اطلاعاتی به انواع مختلف در مورد نمایشنامه اطلاعات بده. بارها شده جوانها منو میشناسم در اینستاگرام، در جایی دیگه تماس میگیرن، یه دفعه میدونن من یک معلم تئاتری هستم، میگم ما یک نمایشنامه 4-5 نفره کاملا مردونه میخوایم. مثلا
سفارش میدن،
نه اینکه سفارش به من بدن، میگن که میشناسید شما، معرفی بکنید.
بله.
و واقعا خود من باید مثلا 2-3 روز اگه حوصله داشته باشم، وقت داشته باشم، تو ذهنم بگردم ببینم مال کدوم دوستی اینجوریه. ببینید، این سنت آرشیو کردن، سنت در دسترس نهادن، حالا در مورد کتاب تا حدود زیادی حل شده، در مورد منظورم غیر نمایشنامه. در مورد نمایشنامه این قضیه همچنان برای ما یک ابهامی داره. برای همینم خیلی از نمایشنامه های قابل قبول دوستان مختلف بنده، چه حالا اونهایی که جوانن، چه اونهایی که سن و سالی ازشون بوده، چه اونهایی که دیگه در قید حیات نیستن، اگر در معرض خوندن قرار داده بشه، یعنی جوری عرضه بشه که خونده بشه، خیلی اتفاقات خوبی تو کشور ما میفته. بنابراین در مورد نمایشنامه به دلیل فقدان سنت‌های یا فقدان یک روشی که اینها درست به دست مخاطب برسه، ما این مشکل رو همچنان داریم و اغلب نمایشنامه هایی که شناخته میشه در اقصا نقاط کشور به خاطر اجراشونه، یعنی اخبارش پخش میشه که اگر مثلا آقای محمد رحمانیان فلان نمایشنامهش گل کرده،
میرن
اون اتفاق که رخ میده. مثلا فرض بکن برگزین رو که کار حمیدرضا آذرنگه، من مثلا یک بار، آخرین باری که یک نفر کار کرد تو تهران فکر کنم من بودم، چون چندین بار قبلا کار شده بود.
بله.
به جای بدی هم نبود، اخبارش پیچیده شد. نزدیکای محرم چند تماس دارم که آیا امینی شنیدیم اینو کار کردی، متنش رو از کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ خوب نیست دیگه، این متن باید وجود داشته باشه، باید به راحتی متن رو پیدا بکنم.
حداقلش اینه که به صورت اینترنتی به فروش برسه،
به فروش برسه،
یعنی طرف بتونه فایل رو دانلود بکنه،
دانلود بکنه.
بله. درسته.
بله.
بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، اجازه بدین یه فاصله بگیریم. البته ای کاش من اینو تکرار میکنم که انشالله نوبه های بعدی در برنامه های دیگری که این چنینی طراحی شد، در حقیقت زمان شایسته ای رو در اختیار ما بذارن که بتونیم حسابی گپ بزنیم در مورد جنبه های مختلف زندگی شما عزیزان. اما یه فاصله بگیریم، برگردیم و بخش پایانی رو بپردازیم به کارهایی که در حال حاضر دارین انجام میدید. خب شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چهل نما، همچنان خدمت جناب آقای دکتر رحمت امینی هستیم و اجازه بدین که بپردازیم به فعالیت‌هایی که در حال حاضر دارند انجام میدن. آقای دکتر، تا چندی قبل شما مسئولیت هم داشتین. البته من زیاد به مسئولیت‌های شما نپرداختم و حالا دوست دارم به اندازه یک دقیقه بد نیست بدونم در سالیان گذشته در رابطه با مدیریت چه فعالیت هایی کردین؟
مهمترین قسمت مدیریت بنده که بهش علاقه هم دارم، مدیریتی که الان هم هستم، یعنی مدیر گروه یا دپارتمان هنرهای نمایشی دانشگاه تهران. برای اینکه این مدیریت در واقع مدیریت خلاق و سازنده است، این سمت رو الان در دانشگاه تهران دارم. یک دهه پیش تقریبا در هنر و معماری آزاد اسلامی داشتم.
بله. اون زمان آقای دکتر سرسنگی بودن در دانشگاه تهران، تا جایی که حضور ذهن دارم، درسته؟
زمانی که من در یک دقیقه مدیریت های گروه مدام دو سه سال یک بار به دوش یکی از اعضای هیئت علمی نهاده میشه دیگه. یعنی مثلا تمام همکاران من که حدود 14-15 نفر از اساتید هستن، تقریبا یک دور تو این دو دهه مدیریت رو تجربه کردن. هر دو سال سه سال یک بار، چون یک بار تقریبا سنگینیه که نمیشه یک نفر مثلا 7-8 سال پشت سر هم به دوش بکشه. حالا فعلا اینجا هستم. مدیریت های دیگه هم خب در حوزه های مدیریت تئاتر بوده دیگه، خودتون میدونید دیگه. بله. مدیر مرکز هنرهای نمایشی، دبیر جشنواره تئاتر فجر، دبیر جشنواره های مختلف، میتونم بگم شاید بجز یکی دو تا جشنواره در کشور، من دبیر تقریبا اغلب جشنواره ها بودم. اینم باز خوب بوده، دبیری جشنواره هم از دید من باز یه کار خلاقه بوده. و مدیریت های بدی که داشتم، مدیر شورای ارزشیابی نظارت بوده که شاید از دید دوستان هنرمند بد نبوده، برای اینکه من آدمی بودم که سعی میکردم مراعات بکنم خیلی چیزا رو، سعی میکردم با کمترین آسیب نمایشی اجرا بشه، ولی مدیریت سختیه اون قسمت.
همینطوره. بسیار. دکتر یه سوال ازتون میپرسم و این سوال برای اولین بار از مهمونه این برنامه دارم میپرسم و مطرح میکنم، و اونم این هستش که چقدر از خودتون رضایت دارین در دوران مدیریتتون؟ چقدر برای تئاتر کشورمون مفید بودی؟ نمیگم تئاتریا، چون بحث رابطه به میون میاد، میگم برای تئاتر کشورمون چقدر مفید بودی؟ یه درصدی حساب کنیم. چند درصد؟
از 100%؟
آره دیگه، میخوای از 1000% باشه.
نه آره، 1000 هم فرقی نمیکنه، چون
از همون 100 رو بگیریم. آره.
والا من به نظرم باید مثلا شما قضاوت کنی، همکار محترمون که امروز هم هستن دیدنشون، خانم مقتدی باید قضاوت بکنه، یا امثال هم. من نه خیلی راضی نیستم، برای اینکه خیلی آرمان ها داشتم. نه نه نه، خیلی آرمان ها داشتم تو هر جایی که بودم. آها. و اونا خیلیش عملی نشده، ولی باز چون اولین اشاره هم این بود که از چه مدیریتی خوشم میاد، بیشترین رضایت هم در دوره بود که مدیر گروه هنر و معماری بودم، برای اینکه حاصلشو الان دارم میبینم و الان هستن که بعد از حدود یک دهه
بچه‌ای
که کار میکنن و میگن و اشاره میکنن، مثل مثلا قیاس به قول شما مالفارق، مدیریت دکتر منتظری تو مرکز هنرهای نمایشی. من توی هنر و معماری واقعا تو اون دوره خیلی خیلی شوق داشتم که به دانشجو کمک بکنم و حاصلش شد همین محمد مصابات، مرتضی میرمنتظمی، میثم نصیر ملکی جو و و خیلی از حتی بازیگرای چهره‌ای مثل هانیه توسلی، نمیدونم گودرزی، مجید صالحی.
بله.
خیلی اسما.
گودرزی منظورتون حمید گودرزی؟
حمید گودرزی. بله. آره، خیلی اسمای مختلف. بله. که الان لطفاً به من دارن، یعنی هر موقع میبینمشون یاد هر دومون یاد اون دوره خوش دانشجویی میافتیم که زمانی که من بود. بنابراین میتونم به اون دوره عدد بالایی رو بدم، ولی چیزای دیگه خیلی در اختیار من نبودن اونجا. مطمئن. من خیلی اختیار داشتم.
بله.
کار بکنم.
بله.
ولی مثلا شورای ارزشیابی نظارت یا حوزه هنری، حتی اینا میتونم عدد نمیتونم بگم.
درود بر شما. خیلی ممنون آقای دکتر. شما حالا فارغ از تمام تعارفات رایج، من شما رو به عنوان یک انسان سلیم و نفس میشناسم و فکر میکنم پاسختون برای بسیاری از شنوندگان ما گویای این شرافت نفس شما بود. خیلی ممنونم که اینقدر صادقانه پاسخ دادین. آقای دکتر، انشالله که به دلخواستتون برسیم. من فکر میکنم که بدهکاری کلن بده، اما بدترین نوع بدهکاری اینه که آدم به خودش بدهکار بشه و امیدوارم که شما به خودتون بدهکار نشین و به عنوان بازیگر هم من شما رو ببینم. فارغ از تعارفات به خدا جدی میگم، چون میگن هر گلی یه بویی داره و خیلی کسانی رو ما دیدیم که اول واقعا فکر نمی کردیم که اصلا بازیگر خوبی باشن و بازیگر خوبی شدن. آقای داریوش و مؤدبیان سالها قبل 86 بود من باشون یه گفتگو داشتم و تعریف میکرد که وقتی کودک بودن بسیار خجالتی بودند و نمیتونستن در حقیقت در میهمانی ها خودی نشون بدن و خب فلحال تبدیل شدن به یکی از بهترین بازیگران صاحب امضای کشورمون. این مثال رو زدم که حتی آدم های خجالتی هم ممکنه جنم بازی رو داشته باشن. وای به حال کسی که هم نویسنده است هم کارگردان و سالها هم خودش رو در شبکه یک سیما به هر حال تصور کرده.
حالا شاید آقای حسن وارثه همکاری جدیدش باعث این اتفاق بشه.
فعلا اسمتون توی سریال پایتخت به میون اومد، رحمت امینی بود.
بله.
آره ولی خودتون
هم از در واقع شیطنت‌های محسن تنابنده و حسن وارثه بود. بیشتر محسن تنابنده. میدونید دیگه بازیگره.
بله.
سالهای پیش ما بود دیگه.
بله.
هم در همسر چینی خیلی هم خوب بازی کرد و جایزه گرفت همون سال.
درود بر شما. چه سالی بود دقیقاً دکتر؟
79 فکر می‌کنم.
79. بسیار. خیلی خیلی ممنونم و سخن پایانی آقای دکتر رحمت امینی.
من یک بیت از حافظ رو میخونم که همیشه تو ذهنمه و اغلب سخنرانیامو با اون آغاز میکنم. میگه که خرقه زهد و جام می گرچه ندر خوره همند، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو.
به 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 به، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر رحمت امینی عزیز از اینکه در برنامه چهل نما حضور پیدا کردین. خدا پشت و پناهتون باشه. ازتون خداحافظی میکنم و از شنوندگان عزیز برنامه چهل نما رادیو فرهنگ هم خداحافظی میکنم. براتون دعا میکنم در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. برنامه چهل نما با حضور این عزیزان تقدیم به شما شد. مجری کارشناس پیمان شیخی، تهیه کننده نوید جولایی.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. فراموش نکنید دو شماره تلفن 2204852220258800 پیامک 3558 رو.